بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. چون ما عادت داریم به برف و بارون و اینا در این مملکت به خصوص در قم، چند تا دونه برف و چند تا قطره بارون کافیه که کل اوضاع به هم بریزه، حتی رفقا یا سینه‌شون یخ بزنه یا برقشون بره نتونن صلوات بفرستن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کاربردهای سیره و ارتکاز بود و گفتیم اولین کاربردی که براش مطرح شده تنقیح موضوعه. توجه دارید که صحبت ما در اینه که موضوع حکم شرعی رو از طریق ارتکاز در واقع بخوایم تعیین بکنیم یا حدود اون رو با این ارتکاز بخوایم مشخص بکنیم، که گفتیم موضوعات احکام شرعی گاهی از اوقات شرعی هستن، گاهی از اوقات عرفی هن. همون چه که در عرف است موضوع حکم شرع قرار گرفته. اون جاهایی هم که شرعیه در واقع جهاتی عرفی درش وجود میتونه داشته باشه که در اون جاها هم از سیره یا ارتکاز، یعنی در واقع از ارتکاز بتونیم استفاده کنیم. گفتیم این تنقیح موضوع گاهی ثبوتی است و گاهی اثباتی، برای هر کدام مثال زدیم و توضیح دادیم در بحث‌های گذشته. اشاره کردیم که مقصود ما از ارتکازی که در اینجا صحبت از اون می‌کنیم ارتکازی است که عموم مردم دارند، قضاوتی است که عموم مردم دارند، نه ارتکازی که یک گروه خاص متخصص بر اساس یک نگرش خاص پیدا میکنه. توضیح دادیم علت این که ما میگیم ارتکازات عقلایی یا متشرعی در بعضی موارد، البته عمدتاً عقلایی، میتوانند در تنقیح موضوع مؤثر باشند و در واقع ما میتونیم به اونها تمسک بکنیم برای تعیین موضوع. نکتهش این است که شارع در مقام تخاطب در بیان احکام شرعی به همون شیوه عقلایی سخن گفته. بنابراین اگر ما میخواییم کلام شارع رو تفسیر کنیم، باید ببینیم که این کلام در نزد عقلا چه معنایی داره، توی این عرف چه چیزی ازش فهمیده میشه. البته خواهیم گفت بعدن در ادامه در بحث تنقیح ظهور که اونجایی که ما میخوایم ظهور لفظ رو مشخص کنیم، معیار ارتکاز زمان معصومه نه ارتکاز زمان ما. اینجا بحث ما در تعیین ظهور نیست، در تنقیح موضوعه. بعد از اینکه ظهور مشخص شده که حالا در بحث بعد به اون اشاره خواهیم کرد، در بحث تنقیح موضوع گفتیم معیار عرف عمومی است نه عرف خاص. مثال زدیم مثلا مجنون، مثال زدیم مثلا فرض کنید به مفهوم، عرض کنم خدمت شما، حالا پول رو ظاهرا مثال نزدیم، مرگ مغزی رو مثال زدیم. مرگ، پول هم همینطوره. مثلا پول از نظر عرف عمومی با اون چه که در اقتصاد گفته میشه، البته مقصود از پول پول اعتباری، با اون چه که در اقتصاد گفته میشه با همدیگه کاملا فرق داره. از نظر اقتصادی پول صرفا یه نوع پول اعتباری، حالا به صورت خاص‌تر اسکناس، یه نوع چک محسوب میشه. اصلا در تعریفش این یه نوع چکه. به همین دلیل هم شما همیشه میبینید زیر پولا دو نفر امضا کردن، یکی وزیر اقتصاد و دارایی، یکی رئیس کل بانک مرکزی. این در واقع یه چکه که با امضای دو نفر هم اعتبار پیدا میکنه، که این چک حالا یه چک خاصی است، البته با چک های معمولی که ما می نویسیم فرق داره، ولی از نظر اقتصادی یه چکه. همونطوری که خود چک در نزد مردم مالیت و شیعیتی نداره، سند بر یک چیزی است که حالا چک از نظر عقلا سند بر یک حجمی از پول محسوب میشه. مثلا شما وقتی روی اون چک مینویسی 1,000,000 تومان، این سندی است برای اینکه مثلا شما تعهد دادی به پرداخت 1,000,000 تومان. حالا 1,000,000 تومان از نظر اقتصاددان، فرض کن مثلا اگر اسکناس 10,000 تومانیه، فرض کن 100 تاش میشه 1,000,000 تومان، یک بسته اسکناس 10,000 تومانی از نظر اقتصاددان 100 تا دونه چکه که هر یکی از اونها 10,000 تومان روش مثلا ارزشه. اون 10,000 تومان از نظر اقتصاددان یعنی اون چیزی که شما با 10,000 تومان در اون زمانی که چک داره صادر میشه میتونید خرید و فروش بکنید، میتونید توی بازار اقتصاد مبادله انجام بدید. بنابراین از نظر اقتصاددان چک در واقع یک سندی است بر قدرت خرید خاصی، در حالی که از نظر مردم فرق داره. 10,000 تومانی با یه دونه اسکن، با یه دونه چکی که روش بنویسن 10,000 تومان فرق داره. چکی که روش بنویسن 10,000 تومان سند بر این 10,000 تومانه، ولی 10,000 تومان خودش یه چیزیه برای خودش، خودش مطرحه. حالا این قضاوت ها تأثیر میذاره در احکام شرعی. مثلا اگر ما بگیم که پول صرفا سنده، یه نوع چکه که قدرت خرید رو در واقع بیان میکنه، وقتی شما میری قرض میگیری یه قدرت خرید خاصی رو داری قرض میگیری، وقتی میخوای ادا کنی باید همون قدرت خرید رو ادا کنی. بنابراین در اقتصاد تورمی مثل اقتصاد ما، اگر مثلا تو مدت قرض ارزش پول نصف شده، شما در مقام ادای قرض باید 2 برابر حجم پولی رو که قرض گرفتی ادا کنی. مثلا اگر 1,000,000 تومان گرفتی، بعد از 3 ماه که فرض کنید قدرت خرید نصف شد، شما باید 2,000,000 تومان ادا کنی تا ذمتون بری بشه. شرعا اینطوری خواهد بود اگر واقعا پول عبارت باشه از یک سند بر قدرت خرید. اما اگر اونجوری که مردم به پول نگاه میکنن، عموم مردم نگاه میکنن، نگاه کنیم که مردم فرقی بین این پولهای کاغذی و پولهای حقیقی گذشته که مثلا طلا و نقره بودن خیلی احساس نمی کنن، اینا رو خودش و ارزشی قائلن، اون موقع نه، شما یک حجمی از مال رو گرفتی که همون حجم مال رو باز پس خواهی داد. 1,000,000 تومان گرفتی، 1,000,000 تومان باز پس میدی. پس این بحثی که ما اینجا میکنیم، توجه دارید که تأثیرات گسترده‌ای در مسائل فقهی میتونه داشته باشه. برای همینه که با تغییر یک مبنا در مباحثی که الان در گیرش هستیم، ممکنه ده‌ها، صدها، بلکه هزاران مسئله در فقه تغییر بکنه. بحثی رو در انتهای جلسه گذشته مطرح کردیم، با اون این بود که وقتی ما میگیم معیار قضاوت عرفی است، اونم عرف عمومی، مقصودمون جایی است که عرف به خصوصیات موضوع احاطه داشته باشه و در واقع بر اساس دقت عرفی قضاوتی داشته باشه. اما اگر به خصوصیات موضوع احاطه نداشت و قضاوتی کرد که این قضاوت در اثر بیتوجهی به خصوصیات موضوع بود، این قضاوت ارزش نداره. که گفتیم این که ما میگیم معیار عرفه یعنی دقت عرفی، البته نه دقت عقلی. یه مثالی رو دیروز اشاره کردیم که یه کسی است در حالتهای خاصی که ما احیانا با او برخورد میکنیم، رفتارهاش رفتارهای متعارفه، ما قضاوتمون نسبت به او اینه که این آدم عاقلیه، یعنی از همین مثل خودمونه. اما اگر اطلاع کافی داشتیم از رفتارهای او، قضاوت ما فرق میکرد. یعنی اگه میدونستیم که این تو حالات دیگه چجوریه، عکس العملهاش چیه، اون موقع قضاوت ما فرق میکرد. اینجا این قضاوت ما ارزش نداره. وقتی این قضاوت ارزش پیدا میکنه که ما با توجه به اطلاع کامل از تمام حالات او قضاوت کنیم که او عاقله یا دیوانه است. اگر ما قضاوتمون، یعنی ما این معنای عمومی در مقابل عرف خاص روانشناسان، اگر ما قضاوتمون این بود که این عاقله، احکام عاقل رو خواهد داشت، و اگر قضاوتمون این بود که دیوانه است، احکام دیوانه. یکی دیگر از مثال‌هایی که معمولاً تو این بحث زده میشه اینی که فرض کنید خون روی لباس شماست، حالا لباس سفید که رنگ خون کاملاً روی اون مشخصه. خب ما خون رو نجس میدونیم، برای طهارت خون باید اون رو آب بکشیم. خب ما اینو آب میکشیم. وقتی آب کشیدیم، این بعد از آب کشی بیدیم دست عرف، میگیم آیا این لباس نجسه یا نه. یک وقت هستش که عرف بدون اینکه خوب نگاه بکنه به لباس میگه که نه دیگه، پاک شد خونش. ما نگاه میکنیم میبینیم نه، هنوز قطراتی از خون روی لباس باقی مونده که موقعی شسته شدن پاک نشده. حالا به خاطر اینکه مثلا آب داغ بوده و خون هم با آب داغ به این راحتی پاک نمیشه، با آب سرد پاک میشه. یه وقت هست نه، همین پارچه رو میدیم به دست عرف، میگیم که آیا این پاک شده؟ نگاه میکنه میگه بله پاک شده. ما نگاه میکنیم میبینیم بله، قطرات خون همه پاک شده، هرچند بعضی نقطه ها رنگ خون باقی مونده. عرف میگه این رنگ خونه، دیگه خون نیست. عقل ما میگه که این رنگ، رنگ خونه، و به بحث، حالا به یک تعبیری که در فلسفه هست، انتقال عرض محاله که رنگی که مال خونه منتقل بشود به لباس. عرضی که در واقع قائم به یک جوهری است، از اون جوهر منتقل بشه به جوهر دیگری. فلسفیاً این محاله. بنابراین اگر بدیم به دست یک فیلسوف، اگر با دقت عقلی بخوایم نگاه کنیم، عقل ما میگه که این رنگ کاشف از بقای خونه، هرچند که اون ذرات خیلی کوچک شده و دیگه ما نمیتونیم ذرات رو ببینیم. اینجا ما سه تا قضاوت رو میبینیم. قضاوت اول تسامح عرفی است که بدون اینکه دقت بکنه، بدون اینکه واقعا خصوصیات موضوع رو احاطه برش پیدا کنه، میگه لباس پاکه. ما که نگاه میکنیم میبینیم نه بابا، قطرات خون بعضی جا خوب پاک نشده. این قضاوت ارزش نداره از نظر فقهی، این لباس از واقعا پاک نیست، واقعا نجسه. یکی قضاوتی است که در واقع مبتنی بر دقت عرفی است. عرف به دقت نگاه میکنه به لباس و میبینه که قطرات خون باقی نمونده، چیزی که باقی مونده رنگ خونه. که حالا عرف برای تعیین این که این رنگ خونه یا خود خون، میگه ببین اینو باز بشوری این دیگه نمیره، این دیگه رنگه، این دیگه خون نیست. آه من میشورم بازم این دیگه نمیره، این رنگه، این خون نیست. ما میگیم معیار اینه، این لباسی که الان خونی بود و نجس بود و الان از نظر دقت عرفی خونش پاک شده ولو رنگ خونش باقی مونده، این لباس پاکه. عقل میگه آقا رنگ خون که بدون خون نمیشه، وجود رنگ دلیل بر وجود خونه، پس این هنوز خون روشه، هنوز نجسه. میگیم این دقت که دقت عقلی است به درد نمیخوره. یا مثلا تو بحثای مربوط به تطهیر قائد میگن بوی قائد نجس نیست ولی خود قائد نجسه. خب عقل میگه آقا من میشه بوش باشه خودش نباشه، این بدون اینکه خودش باشه بوش از کجا میاد؟ این دقت عقلی معیار نیست در قضاوت‌های فقهی ما. معیار ما در قضاوت‌های فقهی اون دقت عرفیه. عرف اگر احاطه داشت به موضوع و با احاطه به موضوع در این حال تعبیرش تعبیر این بود که مثلا چنین موضوعی با این خصوصیت هست یا نیست، ما اون قضاوت رو میپذیریم. من یه فهرستی از استعمالات عرف در نزد قدما ذکر کردم که فعلا ازش میگذرم، بعد دوباره به این بر میگردم، برم به بحث دوم بپردازم که بحث تأثیر ارتکاز هست در استظهار، که این بحث خیلی مهمی است. حالا بعد در ادامه نکته ای رو که در ابتدا گفتم انشاءالله توضیح میدم که چه فرق است بین این بحث با بحثی که الان گذشتیم ازش، یعنی بحث تنقیح موضوع با بحث استظهار چه فرقی داره. ببینید در آثار گذشتگان ما وقتی نگاه میکنیم اینجور به نظر میرسه که گذشتگان ما فکر میکردن که ظهورات الفاظ صرفا نتیجه وضع لفظ است برای معنا، یعنی وقتی لفظ برای معنایی وضع شد ظهور در اون معنا پیدا میکنه. به همین دلیل همشون تعیین موضوع له بود که ببینن موضوع له لفظ چیست تا بتونن بفهمند که این لفظ ظهور در چه معنایی داره. خب بنابر این مبنا وقتی مثلا ما آیه اوفو بالعقود رو میخوایم تحلیل بکنیم، اون چه که برای ما مهمه اینه که بدونیم مثلا ماده اوفو وا و فا و یا و هیئت اوفو که هیئت امره و ماده عقد العقود و هیئت جمع العقود این بر چه معنایی دلالت میکنه. برای تعیین این معانی باید ببینیم ماده وفایه برای چی وضع شده، هیئت امر برای چی وضع شده، ماده عقده برای چی وضع شده و هیئت جمع العقود برای چی وضع شده. اگر ترکیب هم معنایی وضع شده بود، اون ترکیب هم به فرض باید معناش رو ما مشخص کنیم. خب بنابراین اصولی ما در گذشته با تعیین موضوع له امر، با تعیین موضوع له وفا، با تعیین موضوع له عقد و با تعیین موضوع له صيغه جمع و حالا جمع محلای و الف و لام که حالا این یه هیئته، با تعیین اینها معنای اوفو بالعقود رو مشخص میکرد. خب ما مشخص میکنیم، میگیم اوفو امره، امر دال بر وجوبه، معنای این آیه این است که شما و جمع محلای الف و لام هم یکی از الفاظ عمومه، اوفو بالعقود یعنی اوفو به کل عقدن، یعنی شما به هر عقدی وفا کنید. عقد چیه؟ میگیم عقد حالا وضع شده برای یک قرار مرتبط به قرار، وقتی دو طرف با هم قراری میگذارن که قرار یک طرف مرتبط میشه به قرار دیگری به این میگن عقد. خب با این تحلیل ما به این نتیجه میرسیم که در هر جایی که قرار دادی به اصطلاح یا عقدی یا ارتباط قرار به قراری صورت گرفت، شارع گفته وفاء به اون واجبه. میگیم وجوب وفا کاشف از صحت عقد. معنای این آیه اینه که هر عقدی رو که شما عقلا عقد بدانید من شارع اون رو امضا کردم. خب اگر ما در همین حد متوقف بشیم در تعیین ظهور، نتیجه این می شود که کل عقدن، یعنی کل ما یستق علیه عنوان عقد و قلائیان، این صحیح شرعن. البته ما میدونیم که ممکنه این عام تخصیص خورده باشه، مثلا شارع اومده بیع قراری رو ابطال کرده، بیع قراری یه نوع قرار داده، اومده قرض ربوی رو ابطال کرده، قرض ربوی یه نوع قرار داده، بعضی از قراردادها ممکنه ابطال شده باشه. ولی مفهوم عفو بالعقود بنابراین تحلیل هر قرارداد عقلایی رو در بر میگیره الا اونی که حالا مثل قرض ربوی یا بیع قراری مثلا ابطال شرعاً بیان شده باشه. بعد اینجا ما با یک سوالی مواجه میشیم، با اون اینه که عقلا در دایره قراردادها برای خودشون یک احکامی دارند. قراردادها یه چیزی نیستند که شارع اونها رو اختراع کرده باشه و احکامش صرفاً در شریعت آمده باشه. عقلا هم برای خودشون احکامی دارن. بخشی از قراردادها رو عقلا خودشون باطل میدونن، میگن چنین قراردادی باطله. حالا این سوال مطرح میشه، آیا عفو بالعقود عقدهای باطل عقلایی رو شامل میشه یا نه؟ عقلا میگن این عقد هست ولی از نظر ما باطله. شارع گفته عفو بالعقود اگر در تعیین ظهور صرفاً موضوع له مطرح باشه، خب عقدهای عقلایی باطل مصداق عقدند، مفهوم عقد بر اونها صدق میکنه. اگر عفو بالعقود صرفاً از طریق موضوع له ظهورش تعیین بشه، باید بگیم عفو بالعقود شامل عقود باطل عقلایی هم میشه. مثلا فرض کنید قاعده لا بیع الا فی ملکن، این قاعده عقلاییه. این عقلا میگن آدم نمیتونه بره مال مردم رو بفروشه، که مال مردم مال خودشونه، کسی دیگه حق نداره اونو بفروشه درش تصرف کنه. یا مثلا فرض کنید بیع محاباتی عقلاییان باطله. بیع محاباتی این است که ما یه کالایی رو به یه چیزی که اصلا از نظر ارزش قابل مقایسه با اون نیست در بازار عقلا معامله کنیم. مثل اینکه مثلا یه دونه ماشین که فرض کن 20 میلیون تومان میارزه با یه دونه خودکاری که مثلا 10,000 تومان میارزه معامله کنیم. معاملاتی است که کسی بکنه میگن این بچه دیوونه ای از اینجور معاملات میکنه، که مثلا بیاد یه همچین چیز رو با یه همچین چیزی معامله کنه. اینو بهش میگن بیع محاباتی. خب بیع محاباتی عقلاییان باطله. عقلا میگن این که معامله نشد، که این اصلا معامله نیست، قرارداد نیست، باطله. نمیگن قرارداد نیست نه به این معنا که مفهوم قرارداد اینجا تحقق پیدا نکرده، میگن حتی اگر مفهوم قرارداد تحقق پیدا کنه این عقلاییان باطله. حالا سوال اینه آیا عفو بالعقود شامل عقدهای باطل عقلایی میشه یا نه؟ اگر این طور باشه نسبت بین عقد شرعی، یعنی عقد صحیح شرعی و عقد صحیح عقلایی، بین عقد عقلایی عام و خاص من وجه میشه. یعنی یه سری از عقود هستن که هم شارع اونا رو صحیح میدونه هم عقلا، یه سری از عقود هستند که شارع اونها رو صحیح نمیدونه عقلا صحیح میدونن، مثلا قرض ربوی. یک سری از عقود هستند که شارع اونها رو صحیح میدونه ولی عقلا اون رو صحیح نمیدونن، مثلا فرض کن بیع مالی صفی ملکک، به فرض اینکه دلیل خاصی نداشتیم برش، حالا ما که داریم لا بیع الا فی ملکک. یا مثلا بیع محاباتی که فرض کنید دلیل خاصی بر بطلان شرعیش نداره. آیا اینطوریه یا نه؟ در پاسخ به این سوال که قدما معمولا با بحران جدی مواجه بودند و مرحوم شیخ در مکاسب خیلی در تلاطم هست در پاسخ به این سوال، خب اونا تو ذهنشون نمیتونستن قبول کنن که عقدی که عقلائیاً باطله، ما بگیم شرعاً صحیحه، ولی نمیتونستن وجهش رو بیان کنن. میدیدن اوفو بالعقود عموم داره، هر قرارداد عقلائی رو داره امضا میکنه، حتی قراردادی که از نظر عقلا باطله، ولی خب بالاخره ته دلشون احساس میکردن که نمیشه قراردادی که عقلائیاً باطله امضا شده باشه شرعاً. خب این مسئله در اصول متأخر حل شد با توجه به این نکته‌ای که الان داریم اشاره میکنیم که آقا در استظهار تنها عامل وضع لفظ برای معنا نیست، ارتکازاتی که همراه با این عبارت هستند میتوانند در تعیین ظهور نقش داشته باشند، گاهی به شکل محدود کردن و گاهی به شکل توسعه دادن، هر دو طرفش ارتکاز ممکنه تأثیر بگذاره. وقتی ما میگیم اوفو بالعقود و این خطاب القاء به عرف میشه، عرف در واقع از این خطاب اینجوری نمیفهمه که هر چه که عنوان عقد عرفاً بر آن صادق است شرعاً امضا شده، بلکه عرف این عقد رو که در این آیه آمده شامل عقودی که از نظر خودش باطله نمیبینه، معتقده که تخصصاً اینها خارجن. از ابتدا شارع در دایره عقود صحیح عقلائی امضا کرده، یعنی وقتی خطاب اوفو بالعقود القا میشه به عرف، عرف ازش این برداشت رو میکنه که شارع داره این رو میگه که اون عقدی که از نظر شما عقلا صحیح هست از نظر من شارع صحیحه. پس عقودی که عقلائیاً باطله تخصصاً خارجن، اصلاً در دائره اوفو بالعقود قرار نمیگیرن، که حالا بخوایم بگیم با تخصیص از اون دائره این رو خارج میکنیم. این عاملی که اینجا عقد رو از دائره گسترده هر قرارداد عقلائی به دائره محدودتر عقود عقلائی صحیح در واقع تبدیل میکنه، عامل ارتکازه. ارتکاز عقلا باعث میشود ظهور العقود از مطلق قرارداد که برای اون وضع شده به قراردادهای صحیح عقلایی تبدیل بشه، که این ظهور بخشیش ناشی از وضع، بخشیش ناشی از در واقع ارتکازی است که در بین عقلا وجود داشته. این توجه به این نکته میتونه بسیار تأثیر بگذاره در استظهاری که ما میکنیم. البته توجه کنید اینجا یک سوالی مطرح میشه که خب چه فرقی است بین این بحثی که الان شما گفتید، تأثیر ارتکاز در ظهور الفاظ، با اون چه که قبلا گفتید تأثیر ارتکاز در تنقیح موضوع، چه فرقی داره؟ این همونه دیگه، اینا دو تا بحث جداگانه هستند. در مقام استظهار ما میخوایم ظهور لفظ رو مشخص کنیم که از طریق ظهور میخوایم مراد شارع رو تعیین کنیم. اگر این چی که الان عرض کردم معلوم شد، معنای این حرف اینه که وقتی شارع میگوید اوفو بالعقود، ظهور کلام او اینه که عقدهای صحیح عقلائی از نظر من شارع صحیحه و این ظهور رو اراده کرده. حالا ما مراد شارع رو فهمیدیم، اینجا داریم ظهور رو تعیین میکنیم. بعد از تعیین ظهور، اگر در مقام تعیین مصداق، در مقام تحدید موضوع حکم، نه مصداق، حالا تعبیر دقیق نیست، در مقام تحدید موضوع حکم ما به ارتکاز مراجعه کردیم، اینجاست که ما داریم از ارتکاز برای تنقیح موضوع استفاده میکنیم. باز توضیح بیشتر این مطلب انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.